ساعت 14 در تهران. این صدای رادیو فرداست. رضا زراب اتهامات خود را پذیرفت. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رهبر ایران از قوه قضاییه انتقاد کرد. و فرودگاه بین المللی بالی باز شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دادگاه فدرال نیویورک رسما اعلام کرد که رضا زراب اتهامات خود را پذیرفته و با دادستانی آمریکا همکاری کرده است. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضا زراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران سابق هالک بانک ترکیه روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شد. پیش از این گزارش‌هایی درباره همکاری رضا زراب با مقامات آمریکایی منتشر شده بود و روز دوشنبه قاضی دادگاه اعلام کرده بود که رضا زراب محاکمه نخواهد شد. رضا زراب که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق پولشویی، پرداخت رشوه و تقلب بانکی متهم شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا و ترکیه، رضا زراب و همدستان ایرانی و ترکیه او در نقل و انتقال میلیاردها دلار پول و طلا به ایران دست داشتند. در نخستین جلسه دادگاه، دیوین دنتون دادستان پرونده گفت دامنه فعالیت‌های رضا زراب و همدستانش آنچنان بزرگ بوده که از طرف وزیران دولت در ایران و ترکیه محافظت می‌شد. قرار است رضا زراب در جلسه روز چهارشنبه دادگاه بخشی از فعالیت‌های خود را برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران بازگو کند. هنوز دولت‌های ایران و ترکیه واکنش رسمی به اعلام همکاری رضا زراب با مقامات آمریکایی نشان ندادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد. بنا به گزارش روز سه‌شنبه وبسایت بهار، محمود احمدی نژاد در این نامه اصرار غیرقانونی بر مواضع شخصی و دخالت دادن آن در امر قضا را یکی از موانع احقاق حقوق مردم توسط مسئولان قوه قضاییه دانسته است. محمود احمدی نژاد و اطرافیان وی در هفته‌های اخیر به شدت از وضعیت قوه قضاییه انتقاد کرده‌اند. از جمله اسفندیار رحیم مشایی رئیس در سابق محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را ظالم و منحرف خواند. احمدی نژاد نیز هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت قرار نبود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم. آقای احمدی نژاد همچنین در نامه خود به رهبر ایران نوشته است مقامات قضایی که خود باید ضامن آزادی مردم و امنیت و عدالت باشند در افکار عمومی به هر دلیل متهم هستند. ساعتی پیش از انتشار نامه جدید رئیس جمهوری پیشین ایران، غلام حسین محسنی ارجعی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه سخنان هفته گذشته محمود احمدی نژاد درباره قوه قضاییه را شامل ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی خوانده بود. فرودگاه بین‌المللی بالی که به دلیل فوران خاکسترهای آتشفشان در این جزیره به مدت دو روز بسته بود، به دستور مقامات محلی کار خود را دوباره از سر گرفت. سخنگوی فرودگاه بالی گفته است که دود و خاکستر آتشفشان از حریم هوایی فرودگاه دور شده و پروازها از سر گرفته خواهد شد. فوران آتشفشان کوه آگونگ در جزیره بالی روز دوشنبه شدت گرفت. به دستور دولت حدود 100 هزار نفر مجبور به ترک منطقه شدند و فرودگاه هم به مدت دو روز بسته بود. جزیره بالی هنوز در حالت آماده باش و در بالاترین سطح هشدار قرار دارد. کوه آتشفشان آگونگ بین سالهای 1963 تا 1964 به مدت یک سال فعال بود و فوران آن به کشته شدن 1200 تن منجر شد. و ترزا می نخست وزیر بریتانیا در سفری سه روزه به خاورمیانه با ولیعهد عربستان سعودی، پادشاه و نخست وزیر اردن دیدار می‌کند. سخنگوی ترزا می می‌گوید این سفر در راستای ایجاد یک منطقه باثبات‌تر است. بنابر گزارش‌ها سفر سه روزه نخست وزیر بریتانیا از روز سه‌شنبه آغاز شده و نخستین مقصد وی نیز عربستان سعودی است. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با صدا و سیما گفت دولتش تلاش می‌کند مشکلات منطقه را از راه مذاکره و نه مواجهه حل کند. درباره سخنان حسن روحانی در پیوند با سیاست خارجی، رویا ملکی گفتگویی داشته با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل و از او پرسیده در گزارش 100 روزه دولت حسن روحانی چه نکات مهمی در ارتباط با سیاست خارجی ایران مطرح شده است. جلیل روشندل:
آقای روحانی روی دو محور اقتصاد و امنیت تکیه میکنه که هر دو محور اون یک بُعد سیاست خارجی هم درش وجود داره. در اقتصاد به خصوص به روابط سرمایه گذاری و تولید و روابط خوب با اروپا و اتحادیه اروپا و همینطور چین و روسیه تاکید میکنه. در امنیت روی دو کشور منطقه‌ای دست می‌گذاره که در ابتدا از اسرائیل و سپس از عربستان سعودی به عنوان متخاصم منطقه‌ای نام برده میشه و تکیه داره بر خط مقاومت ایران در مورد عراق، سوریه و همکاری با روسیه. از نقش ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه دفاع میکنه. دو نکته مهم در حرفاش دیده نمیشه و اون بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی است که بارها وعدش رو داده بود و حقوق اقلیت ها که به خصوص این اواخر یکی از موضوعات مهم داخلی ایران بود و دنیا هم بهش با کنجکاوی نگران هست و نگاه میکنه.
آیا جنبه بین المللی گزارش آقای روحانی و استراتژی تعامل سازنده ایشون بیشتر بر دیپلماسی تاکید میکرد یا بر قدرت نظامی؟
در بعد بین المللی ایشون به دو بال تعادل اشاره میکرد، یکی دیپلماسی و دومی قدرت نظامی. یعنی در صحبت ها این احساس به دست میاد که روی هر دو بالشون تکیه میکنه، ولی به نظر من تاکید ایشون بیشتر روی تقویت قدرت نظامی بود، به دلیل اینکه در مورد اینکه در دیپلماسی چه برنامه‌هایی در آینده وجود داره در صحبت‌هایشون دیده نشد. یعنی ایشون مشخصا نگفتن که فرضاً با اون کشورهایی که الان رابطه ندارن مثل کانادا اصلا اشاره بهش نشد، بنابراین هیچ اشاره‌ای نکردن که چه راه حل‌های دیپلماتیکی برای حل معضلات وجود داره و یا حتی همین موقعیتی که در حال حاضر به صلاح تشنج آفرین شده مثل مسئله لبنان و عربستان سعودی و حزب الله و غیره چگونه میخوان این رو حل و فصل بکنن اشاره خاصی نشده بود، به جز اینکه روی تقویت نیروهای نظامی تاکید شده بود. البته یک بخشی از اون هم برای این بود که نشون بده بین دولت و نیروی سپاه علل خصوص که قبلا ایشون دولت با تفنگ نامگذاری کرده بود حالا رابطه بهبود یافته.
به رابطه با کشورهای دیگه اشاره کردید، آیا اظهارات ایشون میتونه زمینه مناسبی برای حل و فصل اختلافات موجود بین ایران و غرب و یا کشورهای همسایه و به خصوص عربستان سعودی فراهم کنه؟
چون به شدت از برجام دفاع میکرد و در برجام فقط از موضع‌گیری آمریکا بسیار گلایه میکرد، بنابراین برجام به نقطه قدرتی هم برای دولت خودش هم برای دیپلماسی ایران میدونست. میشه گفت که اینجا یه راهی باز میشه برای اینکه بخواد اختلافات موجود بر اساس نوع حرکت برجام با دنیا بسیار حل و فصل بشه. اما در مورد عربستان سعودی به خصوص به نظر نمیاد که دست کم در حال حاضر از مجموعه سخنان ایشان یک اظهارات کاربردی بشه پیدا کرد که ناظر بر حل و فصل مسائل منطقه‌ای باشه و بیشتر جنبه شکایت و گله‌گذاری داشت و به این دلیل من فکر نمی‌کنم که راه حل خاصی رو ارائه داده باشه. برعکس تکیه بر این بود که رابطه خوبی با قطر، با عراق، با سوریه و لبنان هست و حتی مدلی رو که در سوریه و لبنان به نتیجه رسیده بود به عنوان مدل موفق امنیتی مطرح می‌کرد. بیشتر تاکید ایشون دستاوردهای اقتصادی در سایه برجام و همینطور دستاوردهای امنیتی در سایه جریان مبارزه با داعش و یا همکاری در جنگ داخلی سوریه و همکاری با روسیه بود.
جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کره جنوبی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که کره شمالی یک موشک بالستیک جدید را بر فراز دریای ژاپن آزمایش کرده است. آزمایش موشکی کره شمالی در حالی انجام می‌گیرد که پیشتر شماری از کارشناسان آمریکایی احتمال آزمایش جدید موشکی از سوی کره شمالی را در روزهای آینده مطرح کرده بودند. همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به این خبر و برخی از واکنش‌ها به آزمایش جدید موشکی کره شمالی.
خبر آزمایش جدید یک موشک بالیستیک از سوی کره شمالی را نخست خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ بامداد چهارشنبه به وقت محلی از قول ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد. پنتاگون در ارزیابی‌های مقدماتی خود این موشک را یک موشک قاره پیما برآورد کرده است. چونگ میونگون وزیر خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه گفت روند تکمیل برنامه موشکی هسته‌ای کره شمالی احتمالاً 2 تا 3 سال دیگر زمان خواهد برد. وی با این همه اذعان کرد این برنامه سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت پیش می‌رود. وزیر خارجه کره جنوبی این احتمال را داد که پیونگیانگ ممکن است حتی تا سال آینده تکمیل برنامه هسته‌ای خود را رسما اعلام کند. حسین آریان، کارشناس نظامی، در پاسخ به این پرسش که توان موشکی کره شمالی را در چه سطحی ارزیابی می‌کند، میگوید
کره شمالی در حد خودش توان مناسبی داره. برای نمونه از موشک‌های قواسانگ 56 شروع کرده با برد 1000 کیلومتر و بعد موشک‌های نودانگ و بالاخره موشک‌هایی را که اخیراً آزمایش می‌کنه، موشک‌های قواسانگ 12 است و موشک‌های دیگری را هم در برنامه داره، قواسانگ 13 که بردش 10000 کیلومتره. کره شمالی برای نمونه در سال جاری میلادی تا به حال 19 آزمایش انجام داده و این آزمایش اخیر رو که انجام داده اولین در 2 ماه گذشته بوده، یعنی یک موشک بالستیک رو پرتاب کرده به طرف دریای ژاپن که حدود 620 مایل مسافت رو طی کرده، یعنی حدود 1000 کیلومتر. ولی برخی از کارشناسان از جمله کارشناسان آمریکایی حدس میزنند که این موشکی رو که آزمایش کرده در واقع از نوع موشکایی است که بهش میشه گفت قاره پیما و قابلیت اون رو داره که در آینده توسعه پیدا بکنه که میتونه خطری برای آمریکا باشه و به ویژه سواحل شرقی اون.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی گفت ایالات متحده این اقدام کره شمالی را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آزمایش کره شمالی جدی تلقی می شود تصریح کرد موضع آمریکا در قبال پیونگیانگ هیچ تغییری نکرده است. ایالات متحده هفته گذشته بار دیگر کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم خود قرار داد و تحریم‌های تازه‌ای را علیه این کشور به صورت یکجانبه اعلام کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در واکنش این تصمیم دونالد ترامپ را تحریک آفرینی و تخلفی جدی توصیف کرد. دونالد ترامپ پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اگر موجودیت ایالات متحده از سوی کره شمالی تهدید شود، چاره‌ای جز نابودی این کشور باقی نخواهد ماند. حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر مسائل نظامی، در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهایی که برنامه موشک هسته‌ای کره شمالی را تهدید جدی علیه خود می‌دانند، قابلیت رویارویی با این تهدید را دارند یا خیر، می‌گوید
100% کشورهای اطراف و همینطور آمریکا پیشرفته ترین سیستم‌های پدافند هوایی رو دارن که میتونن باهاش مقابله بکنن. و اما اگر فرض بکنیم به فرض محال ممکنه یک اتفاق یا برخورد هسته‌ای پیش بیاد، در یک برخورد هسته‌ای هیچ کشوری برنده نخواهند شد و هر دو طرف ضرر می‌بینند. ولی من فکر نمی‌کنم و تصور نمیشه که کار به اونجا بکشه. کاری رو که الان کره شمالی کرده به باور من در این آزمایش در واقع ریشه داره به اقداماتی رو که اخیراً آمریکا انجام داده. یکی این که اون تحریم‌ها رو علیه کره شمالی بیشتر کرده، دوم این که کره شمالی رو به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرده. به احتمال بسیار قوی کیم جونگ اون از این فرصت استفاده کرده، خواسته خودنمایی بکنه و این آزمایش رو انجام داده.
یوشیهیده سوگا، سخنگوی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز چهارشنبه با اعلام جزئیات بیشتری از تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی گفت دولت ژاپن هرگز ادامه اقدامات به توصیف او تحریک‌آمیز کره شمالی را قابل قبول نمی‌داند و به شدت با آن مخالفت می‌کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همواره اتحاد کشورهای همجوار خود با غرب به خصوص آمریکا را تهدیدی جدی برای موجودیت و منافع خود تلقی کرده است.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. ساعت 14:14 است. 15 دقیقه دیگه ما همچنان با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا زمان موسیقی رادیو فردا شما رو تنها نخواهد گذاشت.